کن یا هیئت رئیسه تو اصولا یه هفته ده روز بعد اتفاق میفته. ولی من تا حالا تو این چند ساله یا حافظان ضعیفه یا کمتر یادم میاد که همچین اتفاق افتاده باشه که بلافاصله داخل مجمع رسما اعلام کنه که آقای ایکس مثلا دبیر فدراسیون بشه، که این نشون میده همون برمیگرده به همون حرف قبلیمون که گفتم بعضی افراد در بعضی فدراسیون‌ها هستن که تأثیر گذارن. اگه با اونها لابی صورت بگیره، صحبت صورت بگیره، میتونه طرف رای بره.
بله.
البته آقای طباطبایی آقای تمام‌مندی قبلا سرپرست کاراته بوده، سرپرست دومیدانی بوده، سرپرست چند فدراسیون
وزن برداری هم بودن فکر کنم ایشون نمیدونم.
بله بله به قول شما آچار فرانسه بوده که خدا رو شکر ایشون حالا ریاست فدراسیون رو برعهده دارن. خودتون میدین کاراته یکی از شانس کسب مدال ماست و امیدواریم که مربع مدال‌آوری ما تو المپیک تبدیل به پنج ضلعی بشه با کاراته. هرچند که دیگه کاراته تو 2024 دیگه وجود نداره، ولی تو 2027 ما باید از این پتانسیل استفاده کنیم و به نظرم اگه با برنامه خوب آقای طباطبایی کار کنن میتونیم حداقل دو تا مدال المپیکی از کاراته توی 2020 داشت کنیم.
بله آیه کربلایی، آیه داورزنی با اشاره به مجامع اخیر فدراسیون های ورزشی، فدراسیون سگانه که دیروز برگزار شد، قبلترش رشته هندبال، قبلش رشته قایقرانی، بیان کرده بود که مجامع دارن به بلوغ میرسن. شما با این نظر موافق هستین یا نه؟
ببین بستگی داره که بلوغ حالا مثلا میخوایم چجوری تبیینش کنیم یا بیانش کنیم، ولی در این که مجامع داره از آن فکرهای سنتی کنار میاد و داره به دست نیروهای جوان میفته، این نشونه بلوغ مجامع هست. من اینو قبول دارم و خیلی هم خوبه. شما الان نگاه کنید تو این 7-8 تا توی اسفند تا الان 7 تا انتخابات برگزار شده، دو تاش هم که یه دونه شنبه و یک شنبه جدو و ناشنوایان هست. تو این 7 تا اکثرا نسل جوانی که از خود همون رشته هستن معرفی شده. این داره نشون میده که مجامع به این نتیجه رسیدن که از اون فکرهای سنتی که قبلها رؤسای مثلا 20 ساله 15 ساله داشتن چیز میکنن عبور کرده و دنبال یک جوانگرایی و یک فکر نو هستن. امیدوارم که این کار صاحب خیر بشه و هر روز ورزش کشور ما جوانتر باشه و اجازه بدن که نیروهای جوان رشد پیدا کنن. امیدوارم این کاری که تو مجامع اتفاق میفته در وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک هم اتفاق بیفته، اجازه بدن جوانها هم ورود پیدا بکنن و این نسل‌های که برای 40 سال قبل 30 سال قبل هستم و متاسفانه خوشبختانه سکان داره ورزش کشور ما هستن، اجازه بدن که نیروهای جوان حضور پیدا بکنه.
تشکر از شما،
خیلی ممنون، سلام داشتید،
خدا نگهدارت. بریم سراغ مطالبی از سایر رشته‌های ورزشی در بخش خبرهای منهای فوتبال در برنامه امروز ورزش ایران. مسابقه اول مرحله نهایی رقابت‌های لیگ برتر والیبال امروز برگزار شد. بازی تیم‌های سایپا و شهرداری ورامین در مجموعه ورزشی آزادی، در حالی که استقبال تماشاگران استقبال خیلی زیادی هم نبود و خیلی از صندلی‌های سالن 12000 نفری خالی بود، ولی به هر حال در یک مسابقه تقریبا میتونیم بگیم جذاب و تماشایی تیم سایپا برابر حریف خودش به برتری 3-1 رسید. بازی دوم مرحله نهایی روز یکشنبه برگزار خواهد شد. در صورتی که سایپا بتونه در بازی بعدی هم برنده بشه، عنوان قهرمانی از آن خودش کرد. در غیر این صورت اگر سایپا برنده نشه، بازی سوم روز دوشنبه برگزار خواهد شد بین تیم‌های سایپا و شهرداری ورامین. تیم ملی شطرنج ایران در پایان رقابت‌های شطرنج قهرمانی تیمی جهان عنوان ارزشمند ششم رو به خودش اختصاص داد. مسابقات در کشور قزاقستان و شهر آستانه برگزار شد و تیم ایران برابر آمریکا در آخرین بازی خودش 3-1 مسابقه را به حریف واگذار کرد. اما در ابتدای برنامه اشاره کردیم به یک موفقیتی که شطرنج ایران به دست آورد در همین مسابقات اخیر در کشور قزاقستان و در بازی‌هایی که انجام شد. علیرضا فیروزجا ملی‌پوش 17 ساله ایران در 9 مسابقه‌ای که با حریفانش برگزار کرد به 7 پیروزی رسید و نشان طلای میز 4 مسابقات قهرمانی جهان رو به دست آورد. در واقع در کنار عنوان ششمی تیمی ورزشکاری که بتونه که در بخش انفرادی هم بیشترین پیروزی برسه هم به این عنوان نائل میشه که علیرضا فیروزجا موفق ترین شطرنج باز ایران بود در مسابقات تیمی قهرمانی جهان. در پایان اولین دوره سوپر لیگ جودو بعد از تیم بیمه کوسر، تیم‌های پاس و نیروی زمینی به ترتیب در مکان‌های دوم و سوم قرار گرفتند. در پایان اولین دوره سوپر لیگ جودو باشگاه‌های کشور یادواره پهلوان گمنام پدر شهیدان مهرائین، تیم بیمه کوسر با اقتدار بر سکوی قهرمانی ایستاد و تیم‌های پاس خراسان رضوی و نیروی زمینی ارتش به ترتیب در مکان‌های دوم و سوم ایستادند و تیم نفت مسجد سلیمان هم کاپ اخلاق رو از آن خودش کرد. ضمن اینکه محمد محمدی بریمانلو جودوکار مطرح تیم ملی کشورمون هم عنوان فنی ترین جودوکار رقابت سوپر لیگ رو به خودش اختصاص داد. مطلب دیگر بشنوید از ورزش کشورمون و اینکه در رشته ورزشی دو و میدانی اتفاق مهمی افتاد و ماموران آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ از ملی‌پوش دو و میدانی ایران تست گرفتند. ماموران آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ وادا عصر دیروز به شکل سرزده در محل تمرین حسن تختیان ملی‌پوش دوی سرعت ایران حاضر شدند و اقدام گرفتن تست دوپینگ از این ورزشکار کردند. تختیان که یک ماه قبل برای حضور در یک اردوی تمرینی و زیر نظر مربی خودش آقای گای به کشور فرانسه و شهر پاریس سفر کرده بود، چند روزی هست به ایران برگشته و تمرین‌های خودش رو در تهران پشت سر می‌گذارد. و آخرین عنوان در این بخش هم برمیگرده به یکی دیگر از رشته‌های ورزشی، رشته بسکتبال که این روزها با توجه به برگزاری رقابت‌های بسکتبال باشگاه غرب آسیا در عراق، نگاه بیشتر علاقه‌مندان بسکتبال در کشورمون به این مسابقات معطوف شده. تیم‌های بسکتبال پتروشیمی و شیمیدور دیدار برابر نمایندگان فلسطین و سوریه رو در رقابت باشگاه‌های غرب آسیا با پیروزی پشت سر گذاشتند که در بازی‌هایی که برگزار شد امروز تیم پتروشیمی به مصاف نماینده فلسطین رفتیم قلندیا و این مسابقه را با برد 100-61 پشت سر گذاشت. تیم پتروشیمی در این دوره از مسابقات صاحب 2 پیروزی و 1 شکست شده بود و در مصاف با شیمیدور دیگر تیم ایرانی این شکست رو پذیرفت. تیم شیمیدور هم در مصاف با الجیش سوریه 80-55 به پیروزی رسید. بدین ترتیب تیم شیمیدور موفق شد که به مرحله نهایی رقابت‌های بسکتبال باشگاه آسیا صعود بکنه و پتروشیمی بندر امام مدافع مقام قهرمانی از صعود باز ماند.
برگی تازه از اتفاقات ورزشی کشور.
تبریک میگم به تمام ملت ایران بابت این پیروزی.
شما یه جای دنیا رو بگین.
به جای دنیا اولا اینجوری میگم.
ورزش ایران.
درباره والیبال با شما عزیزان صحبت کردیم، بریم به سراغ یکی از ملی پوشان قدیمی والیبال کشورمون که هم خودش و هم برادر کوچکترش در عرصه والیبال ایران بسیار درخشان ظاهر شدن طی سالهای گذشته. آقای بهنام محمودی رو خط ارتباطی ما هست. آقای محمودی سلام و شب بخیر.
سلام، شب بخیر. سلام دارم خدمت شما جوای ملتم داشمی و همچنین هم خدمت مردم و شنوندگان عزیزم، شبتون بخیر، خدا قوت و خسته نباشید.
خواهش می‌کنم قربان. آقای محمودی، قبل از اینکه بریم سراغ بحث فنی مسابقه امروز بعد از ظهر، درباره برگزاری رقابت‌های لیگ برتر والیبال باشگاه‌های کشور، خب اول قرار بود که شهر تبریز میزبان بشه، بعد اعلام شد که تبریز میزبان نخواهد بود و مجموعه ورزشی آزادی میزبان خواهد بود و بازی رده‌بندی هم لغو شد. ما بارها در رقابت‌های لیگ برتر والیبال شاهد بودیم که تیم‌هایی که به بازی نهایی نمیرسن اون انگیزه لازم رو ندارن برای برگزاری مسابقه رده‌بندی و هر بار هم بازی برگزار نمیشه و نمیدونم چه اصراری هست که دوباره باید بازی رده‌بندی در برنامه باشه و اعلام بشه که برگزار نمیشه.
من شما رو خیلی ممنونم از برنامه خوبتون که پیگیر هستین و خب امروز بازی خوب و خسته نباشید به هر دو تیم بگم، ولی در مورد این برگزاری مسابقات سوپرلیگمون که تو یکی دو سال گذشته متاسفانه یک باب بدی هم ایجاد شده که مسابقات رده‌بندی یا با توافق طرفین برگزار نمیشه، بعد تیم‌های سوم و چهارم به مقام سومی بسنده می‌کنن مشترک سومی که اصلا این بدعت بسیار نادرستی هستش که متاسفانه تو یکی دو سال گذشته شاهدش بودیم که به اعتقاد من در شأن و شخصیت والیبال کشورمون نیست. البته با دوستان که سوال میکنیم میگن که ما در اول فصل وقتی که این شورای فنی یا سیاست گذاری وقتی جمع میشن نماینده تیم ها به توافق میرسن، ولی در صورت خب یه سری ادلاتی دارن میگن که چون تیم ملی مسابقات فشرده است ما باید شبه تمام کنیم. با این روش برگزاری کردن لیگ بنده خودم مخالف هستم و به اعتقاد من لیگ ما باید حتما کارشناسی بشه، آسیب شناسی بشه که حتی اگر بتونیم زیر ساخته رو درست کنیم و تیم ها واقعا تیم باشن نه اینکه یک شب بیان تیم بدن و یه شب هم برن، به اعتقاد من دیگه وادی بالا ما باید زمانش بیشتر بشه و هیچ ایرادی هم نداره که تیم هایی که در لیگ هستن تمرین کنن، بازیکنشون همیشه آماده باشه و بتونیم زمان لیگمون رو زیادتر بشه مثل لیگ های معتبر اروپایی، اونا هم مثل ما در تقنیم برنامه هاشون مسابقات اروپایی دارن، جهانی دارن، المپیک دارن، ما مثل اونا هستیم و فکر میکنم ما باید این مدار دیدمون رو کارشناسی تر و آسیب شناسی کنیم بعد برگزاری مسابقات لیگمون که انشالله از سالهای بعدی اتفاق نیفته. و یکی از علتش هم میشه گفت عدم ثبات مدیریت در فدراسیون والیبال بودش که خب آقای زیایی اومدن یک سال بعد رفتن 11 ماه و الان آقای داوری سرپرست هستن، شاید به نوعی دوستان با والیبال ما زیاد آشنا نیستن و افرادی هم که خب ناآشنا باشن یه سری تصمیماتی میگن که خب زیاد منطقی و درست نباشه، ولی امیدوار هستم که از سالهای بعد هم فدراسیون ما زودتر مشخص بشه، هم بتونیم لیگمون رو پویاتر و بهتر از این برگزار کنیم. و من متاسفانه من فکر میگم امروز تماشاچی بیشتر از این میومد، ولی خب شما دیدید یه سری از تماشاچی‌ها خب باشگاه سایپا آورده بود، یه سری باشگاه برامین آورده بودش با اتوبوس که فکر می‌کنم یکی از ویژگی‌های لیگ رفت و برگشت بودنشه یا سرسپن یا دو عرصه که تیم‌ها میزبان باشن. حالا من یه سری از دوستان من پرسیدم گفتم به خاطر بحث امنیتیش، بحث شعارها و بحث انضباطیش، گفتم خب اینو باید هماهنگی‌های قبلش انجام بشه. ببین تیم‌های شهرستانی ما یکی از ویژگی‌های بارزشون این هستش که باید میزبان باشن، این تماشاچیای شهرشون از اون بازی لذت ببرن و حمایت تماشاچیاشون داشته باشن و این رونق و این شور بیشتر باشه. حالا شاید در بعضی از شهرستان ها و استان ها ما یه سری رفتارهای ناشایست انجام میشه که اونم راهکار داره و باید جلوگیری بشه، ولی نه اینکه تماشاچی استان ما مثلا مثل ارومیه، مثل گنبد، مثل ورامین اینا رو مثل اردکانی از محروم کنیم از دیدن با تیمشون و بیایم متمرکز بازی زفتایی و فینال بیایم در تهران یا استانی که بی‌طرف باشه. خب من فکر می‌کنم این اصلا کار قشنگی نیست و درست نیستش، چون نه مسابقات قهرمانی کشوری، مسابقات لیگی و باید به صورت رفت و برگشت باشه و اون تیم میزبان یا تیم میهمان بالاخره یه ویژگی هایی داره که مثلا میزبان از حمایت تماشاچیانش برخوردار باشه و این خودش یک نوع ویژگیه و اگه بعد به اعتقاد من در ورزش تماشاچی در سالن نباشه اون جذابیت و زیباییش کاملا دست میده و یک موضوع بیروح میشه و فکر میکنم اینو باید ما به والیبال برگردیم.
بله آقای محمودی، با توجه به اینکه بازی دوم روز یکشنبه برگزار میشه، پیش بینی شما چی از تیم قهرمان، آیا در بازی دوم سایپا برنده خواهد شد و جام رو بالای سر میبره یا مسابقه سوم در پیش خواهد بود؟
ببینید من از کارشناسی و فنی بگم، تیم متین ورامین خب یکی از
شهرداری ورامین دیگه شده، البته دیگه
بله شهرداری ورامین یکی از تیم‌های هستش که بدون حاشیه بوده و زودتر از موعد تمریناتش رو کرد، بازیکنانشون رو گرفت، بازیکنانی که تقریبا توی یه صف بودن، بازیکنان بسیار خوبی داشتن و آقای رحمان محمدی در کنار مقبلی و دوستای دیگرش آقای نایینی که از هم دوره های من بودن، مربی های جوانی هستن و تلاش کردن و واقعا خود قوت خواستن باشه بهشون میگم، به مردم شریف ورامین که بالاخره این تیم رو دارن و باعث میدن جوان های اون شهر علاقمند شدن، میان در سالن شور عجیب ایجاد کردن. یکی از تیم هایی که زمان زیادی فعال تمرین کردش و پیش فصلش رو درست تمرین کردش و تیم متین شهرداری ورامین بودش که خود شما هم دیدید، شاهد بودی که تیم منسجم یک دست و از آمادگی و هماهنگی شرایط خوبی داشتش و تونست به اینجا برسه. ولی واقعاً هم امروز فکر میکنم بازیکنان این تیم، حالا شاید خستگی بود یا عدم هماهنگی، عدم شرایط سالن، بالاخره تیم بازیکنان سایپا بازیکنان ملیشون بیشتر از تیم ورامین بودش و خود شاید سال 12 نفری آشناتر بودن و بالاخره مربیشون آقای اکبری هم که یکی از مربی خوب و ملی هستش، تجربهش بیشتر از آقای رحمان محمدی را بودش، خب طبیعی هم بودش که تیمشون برگشت. و یکی از نقطه‌های ویژه و بارد باشگاه سایپا و تیم سایپا این بودش که یکی از به اعتقاد من اسطوره‌های والیبال ما که میشه گفت آقای امیر حسینی که یکی از بازیکنان بودش که به اعتقاد من میشه گفت تاثیر 100% رو تیم سایپا گذاشته، متحول کرد تیم سایپا رو، وجود آقای امیر حسینی هستش که از نباشه بهشون میگم و از نسلهای قدیم ما، از هم دوره ما، حتی قدیمی تر از خود بنده بودش، کاپیتان تیم ما بودش و این نشان دهنده این هستش که یه بازیکن با تجربه و بخصا نقش پاسور چقدر تاثیر میذاره و خوشبختانه عملکرد بسیار خوبی داشتش و امیدوارم بازی نسبتا بدی هم نبودش و امیدوارم بازی بعدی هم که یک شمع هستش بازی باشه که در حد فینال والیبال کشور باشه، چون والیبال کشور ما دیگه در سطح جهانی هستش.
درست.
و بالاخره پیشبینی هم میکنم بازی بعدی هم بازی از امروز بهتری خواهد شد، ولی شرایط سایپا فکر میکنم با وجود اینکه روحیه بالایی دارن و خب باشگاهش امکانات خوبی داره، شرایط خوبی داره، نسبت به برامین بهتر باشه، ولی در هر صورت باشگاه ورامین هم تیم بسیار خوبی داره، بازیکن یک دست و خوبی داره، ولی همین که به فینال رسیدن به اعتقاد من بسیار کار بزرگی انجام دادن و امیدوارم یک شب بازی خوبی بشه.
تشکر از شما بهنام محمودی که در این گفتگو شرکت کردید.
آرزو موفقیت دارم. ممنونم. خدا
تشکر. بریم سراغ مطالبی از فوتبال. در آن سوی مرزها بازی‌های لیگ اروپا مرحله هشتم نهایی امشب دور برگشتش رو پشت سر خواهد گذاشت، ضمن اینکه اتفاق مهمه فردا بعد از ظهر فوتبال اروپا هم قرعه کشی مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌های لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا است که ساعت 14:30 دقیقه در شهر نیون سوئیس برگزار میشه. اما در بازی‌های امشب تیم ردبول سالزبورگ اتریش میزبان ناپولی است. در مسابقه رفت تیم ناپولی 3-0 نماینده اتریش رو شکست داده بود. تیم والنسیا برابر کراسنودار روسیه بازی میکنه که در مسابقه رفت والنسیا 2-1 بازی رو برده. تیم چلسی با ذخیره مناسب برد 3-0 در بازی رفت مقابل دینامو کیف امشب در کیف مقابل این تیم قدرتمند فوتبال اوکراین سفارایی خواهد کرد. اینتر میلان با آینتراخت فرانکفورت بازی میکنه که در بازی رفت و تیم 0-0 مساوی کردن. دینامو زاگرب که در بازی رفت با 1 گل بنفیکا رو برده و صادق محرمی ملی پوش فوتبال ایران هم میتونیم بگیم عضو تیم دینامو زاگرب هست که البته در برهای در واقع دورهای دعوت شده، در دورهای دعوت نشده صادق محرمی. امشب دینامو زاگرب میهمان بنفیکا است که در مسابقه رفت دینامو 1-0 بنفیکا رو برده. ویارئال با پیروزی 3-1 در مسابقه رفت مقابل زنیت سن پترزبورگ، تیمی که سردار آزمون رو در خدمت خودش داره، امشب در المادریگال از زنیت پذیرایی میکنه. مسابقه اسلاویا پراگ و سویا برگزار میشه. مسابقه رفت دو تیم 2-2 مساوی شده و آرسنال هم با رن فرانسه بازی میکنه که در مسابقه رفت رن 3-1 آرسنال رو شکست. از مسابقات لیگ ستارگان قطر هم بشنوید که دیدار تیم‌های الاهلی و شهانیه در جریان هست. تیم‌هایی که بازیکنان ایرانی هم در اونها بازی می‌کنه. این مسابقات دقیقه 56 بدون گل مساوی پیگیری میشه. در ترکیب تیم فوتبال الاهلی امید ابراهیمی حاضر است که یک کارت زرد هم گرفته و در ترکیب تیم شهانیه هم از قضا رامین رضاییان یک کارت زرد گرفته. دو تیم بدون گل مساوی هستند در رقابت‌های لیگ ستارگان قطر هفته 19. تشکر از همراهی همه شما شنوندگان محترم. فراموش نکنید که میتونید از طریق روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 با همکارانم در ارتباط باشید و نقطه نظرهای شما منعکس خواهد شد. از طریق روابط عمومی سازمان صدا و سیما و حمایت شما دوستان شنونده رو طلب میکنیم. ضمن اینکه برنامه ورزش ایران تا روز دوشنبه 27 اسفند ماه ادامه خواهد داشت و از اون تاریخ به بعد دیگه برنامه‌های ویژه نوروزی رادیو ایران تقدیمتون میشه. برنامه فردا شب وقت اضافه رو هم فراموش نکنید. ساعت 20 در محضرتون خواهیم بود انشالله با آقای چیا فادی و احسان زاره تهیه کننده برنامه و درباره رویدادهای فوتبالی صحبت می‌کنیم. تقریبا حال و هوای عید هم خواهد داشت برنامه فردا شب وقت اضافه ما. ایام به کام، شب خیلی خوبی براتون آرزو می‌کنیم و خدا نگهدار تا برنامه دیگر.
وقتی که باد صبا خورشید بیدار مکنه، برش لطف خدا کبیر گلزار مکنه. اینجا بیر جنده و مردم اینجا خیلی با صفا، همه گیرادی و ایران رمین هنچ و شما. عطر چایی زفر و باز همه جار پر مکنه، صدای رادیو ایران مار دور باخ مکنه. آی صدای رادیو ایران مار دور باخ مکنه.
قرعه کشی بزرگ رایتل، یک واحد آپارتمان به ارزش 1,000,000,000 تومان. به پاس رایتلی شدن و رایتلی ماندن شما هموطنان عزیز، با خرید سیم کارت و هر بار افزایش اعتبار، پرداخت قبض و خرید بسته، شانس برنده شدن خود را در قرعه کشی بزرگ رایتل افزایش دهید. برای اطلاعات بیشتر در خصوص کسب و افزایش امتیازات به وبسایت رایتل مراجعه فرمایید. رایتل، همراه هوشمند.
برای پرداخت قبوض خودتو به زحمت ننداز، گوشیتو به کار بنداز. با استفاده از سرویس جدید همراه بانک سینا، به راحتی و به طور مستقیم از طریق پیامک صورت حساب قبض به صفحه پرداخت متصل شو و در کمترین زمان بدون وارد کردن اطلاعات اضافه پرداختشون کن. سینا آسونش کرده. بانک سینا.
شیر سالم به علاوه کاکائو، شیر کاکائو آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر کاکائو آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر کاکائو آلیس.
بالاخره کجا بریم سفر؟
من که میگم بریم جنوب.
وایسین اول تو سایت اتاقک دنبال جا بگردیم.
منم تو اپلیکیشن اتاقک میگردم.
ویلا بگیریم یا سوئیت؟
واسه ما ویلا بهتره.
آهان پیدا کردم. خودشه. ببینیم.
قیمتش هم که عالیه.
4 تا اتاق خواب داره.
تو اپلیکیشن یا سایت اتاقک هر شهری رو که میخوای انتخاب کن تا بهترین گزینه‌ها با بهترین قیمت‌ها رو پیدا کنی. اتاقک.com سامانه اجاره آنلاین ویلا، سوئیت و مراکز بومگردی در سراسر کشور. با اتاقک به هر قیمتی سفر کنید.
شیر سالم به علاوه نارگیل، شیر نارگیل آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر نارگیل آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر نارگیل آلیس.
راه رستگاران. مولا الموحدین امام علی علیه السلام در حکمتی شریف چنین می‌فرماید:
من غالب من فوقه قهر.
کسی که با برتر از خود به جنگ برخیزد مغلوب می‌شود. حجت الاسلام سرلک.
این تعبیر، تعبیر به حسب ظاهر بدیهی است، اما یک وجوهی هم دارد که خوب است به اون وجوه توجه کنیم. امیرالمومنین فرمود کسی که با برتر از خودش به جنگ مغلوب می شود. این چند تا معنی داره. یه معنیش این است که اگر در یک آوردگاهی خواستی وارد بشی، در مثلا یک میدان نظامی یا در یک میدان فرهنگی، در یک میدان اقتصادی، بدان که باید قدرتمند وارد بشی، بدان که باید توان جنگیدن رو در خودت داشته باشی. اصل توان جنگیدن هم به تکیه کردن به خداست، نه تکیه کردن به ابزار و امکانات. این است که ایمان خودت رو قوی کنی. به همین خاطر قرآن میفرماید 20 نفر مؤمن باشید بر 200 نفر غالب خواهید شد و 10 برابر نیروتون خواهد بود. پس یادمون باشه اول باید خودمون رو قوی کنیم، هم به لحاظ ایمانی و طبعا به دنبال به لحاظ ایمانی، به لحاظ عده و عده و تجهیزات و امکانات. حالا در هر عرصه‌ای خواستیم وارد بشیم، در عرصه سیاسی خواستیم وارد بشیم، باید به هر حال فن مذاکره، این توانایی‌هایی که اونجا لازم باشه رو باید در اوج خودش بدانیم. در عرصه اقتصادی باید با یک نظام اقتصادی سالم وارد عرصه بشیم. در عرصه، به حضور شما عرض کنم که نظامی، نمیتونیم که ما فاقد امکانات نظامی بشیم. خب اگر کسی بخواد وارد یک آوردگاهی بشه، دشمنان در برابر او چنگ و دندان نشون بدن، باید قوی باشه. این حرف اول. یه حرفی هم واقع بطن این روایت امیرالمومنین که از بطونش شاید این حقیقت باشه که اگر خواستیم من غالب من فوقه قهر، اگر خواستیم خلاصه وارد بعضی از دعواها بشیم، بدونیم نتیجه از قبل باختن و شکست است. مثلا کسی با خدا نستش رو بلا که به هیچ وجه نمیتونیم ما قدرتمون رو از خدا بیشتر کنیم، عملا وارد مبارزه با خدا نشیم. اگه خدا میگه ربا جنگ با منه، این جنگ رو نکنیم، ما با شکست میخوریم. پول حرام اگر بردیم سر سفره زن بچه‌مون، شکست خوردیم، چون با نظام تشریع خدای متعال جنگیدیم. اگر خدا میگه نماز بخونید، ما میگیم نه نمیخونیم، به واقع مغلوب میشیم، شکست میخوریم، کم میاریم به لحاظ روحی، به لحاظ ایمانی، به لحاظ حتی ظاهر زندگی به معنای خوش بودن و شاد بودن در زندگی. پس یه معنای این روایت هم میتونه از باب تداعی معانی این باشه که مبادا خدایی نکرده در عرصه مقابله با خدا خودمون رو قرار بدیم که اونجا شکست قطعی و گریز ناپذیر است. و السلام علیکم و رحمت الله.
هر که فزون طرز تو دارد نیرو، پیوسته مدارا کن و پیکار مجو. مغلوب شود کسی که خیزد پی جنگ، با هر که به قدرت است بالاتر از اون.